ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی دراویش گنابادی زندانی در ایران شد. آمریکا میگوید عامل سربریدن دو آمریکایی و یک بریتانیایی اسیر در دست گروه خلافت اسلامی را شناسایی کرده است. و دولت یمن 3 ایرانی زندانی در آن کشور را آزاد کرد. خانم ها آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم. سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام دراویش زندانی از جمله 9 درویشی شد که از حدود 1 ماه قبل در زندان دست به اعتصاب قضا زدند. حمیدرضا مرادی، افشین کرمپور، فرشید یداللهی، رضا انتصاری، امیر اسلامی، امید بهروزی، مصطفی دانشجو، مصطفی عبدی و کسرا نوری دراویش هستند که از روز 9 شهریور در اعتراض به زندانی شدن دراویش گنابادی در اعتصاب قضا به سر میبرند. آمریکا میگوید که توانسته هویت شبه نظامی نقابدار عضو گروه خلافت اسلامی را که تاکنون 2 آمریکایی و 1 بریتانیایی را سربریده شناسایی کند. در هر 3 ویدیوی مربوط به سربریدن 2 خبرنگار آمریکایی و 1 امدادگر بریتانیایی، مردی نقابدار که انگلیسی را با لهجه بریتانیایی صحبت می‌کند، با چاقوی بزرگ سر قربانیان را از تن جدا می‌کند. پلیس فدرال آمریکا FBI از اعلام نام این شبه نظامی عضو داعش خودداری کرده است. انتشار ویدیوهای مربوط به سربریدن افراد به وسیله گروه خلافت اسلامی با انتقادهای بین‌المللی از جمله رهبران کشورهای آمریکا و بریتانیا مواجه شده است. دولت یمن روز پنجشنبه 3 ایرانی را که به گفته مقامات این کشور عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، پس از ماها بازداشت آزاد کرد. یک مقام ارشد یمنی با تایید این خبر به خبرگزاری رویترز گفت که این افراد متهم به ارتباط با گروه شورشیان مسلمان حوثی بودند. شورشیان شیعه حوثی اکنون کنترل بخش عمده‌ای از صنعا، پایتخت این کشور، را در دست گرفتند. در آمریکا واکنش‌های نخستین به سخنان حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل نشانه از دیدگاه رسمی دولت آمریکا نداشته و برخی از رسانه‌های این کشور تنها به احتمال معامله‌های سیاسی تهران واشنگتن اشاره‌هایی کردند. گزارشگر رادیو فردا در گزارش میگوید که اکنون بیشتر صحبت‌های محافل سیاسی بر محور چگونگی توافق احتمالی نمایندگان دولت‌های ایران و آمریکا دور می‌زند، ولی در تحلیل سخنان آقای روحانی، تحلیلگران ایرانی بر نکات ضعف آن تاکید دارند. از جمله جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی، در گفتگو با همکار ما نادر صدیقی ارزیابی کلی خود از سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران را چنین بیان می کند.
این آقای روحانی با آقای روحانی که پارسال اومدن به نیویورک فرق می کردن. آقای روحانی امسال من احساس کردم که بسیار مقیدتر به نظر میاد و این شاید به خاطر خط قرمزهایی بوده که قبل از طلوع مسافرت در تهران براش کشیده بودن و اون خط نشانهایی که اگر از اون خطا فراتر بره دولتش استیزا خواهد. این که غرب رو متهم اصلی بنامن برای مسائل تروریستی خاورمیانه یک مقداری یک جانبه و به یک طرف قاضی رفتن هست. شما در درجه اول باید به این نگاه بکنیم که انگیزه و برداشت این تروریست ها از اوضاع جهان و ترجمه و تفسیری که اونها از حکومت و خلافت میکنن از کجا آمده؟ آیا این نشأت گرفته از رفتار اقتصادی، سیاسی، استراتژیک غرب است؟ بنابراین به طور غیر مستقیمشون تایید میکنه که این برداشت از اسلامی که در اینجا اشکال داره و مبنای این تروریسم واقع شده.
آقای روشندل، رئیس جمهوری اسلامی ایران اشاره کردند به این که در منطقه پرآشوب خاورمیانه ایران یکی از باثبات‌ترین کشورهاست. به نظر شما منظور ایشون از ثبات متوجه چه عرصه‌ای بود؟
به نظر من میرسه که ثبات رو ایشون مقایسه میکنن با وضعیت عراق و سوریه. بله، در ایران جنگ داخلی به معنای اون چه که داعش داره بر علیه عراق و سوریه می جنگه وجود نداره. ولی نارضایتی ها فراگیر هست و به خصوص در میان جوانان. امید به زندگی اگرچه یک تغییرات مختصر مثبتی نشون میده، وابسته است به تفاهم با غرب و آمریکا. مردم از زندگی روزمرهشون ناراضی هستن. آیا این ثباتی است که منظور رئیس جمهور همین گروه داعش که امروز در عراق و سوریه درگیر حملات هوایی غرب هست؟ اگر همین حملات هوایی غرب نبود، همینها الان به مرزهای ایران رسیده بودن. بنابراین یک ثباتی هم اگر وجود داره، ثباتی است که امروز شاید باشه فردا نباشه. در داخل ایران مشکلات قومیتی وجود داره، منتها شاید در اولویت اول نباشه. جوانان بخش وسیع از تحصیل کرده ها بیکار هستند. آزادی های اجتماعی و حقوق بشر تا حد زیادی تحت شعای سیاست های سختگیرانه دولت قرار میگیره و خود دولت آقای روحانی تا همین 72 ساعت پیش مجبور بود سر کله بزنه با گروهی که مدعی بود که بیاد تو خیابون برای اینکه خانم ها رو مثلا نسبت به حجاب اسلامی ارشاد بکنه. بنابراین بستگی به این داره. تعریف ثبات آقای روحانی با تعریفی که من نگاه میکنم از دید خودم به ثبات و از دید امنیت نگاه میکنم، این یک آتش زیر خاکستر هست که ایشون شاید در حال حاضر بهش توجه نمیکنه.
اما در مورد مسئله اتمی آقای روشندل، آقای روحانی مطلبی رو گفتند که مشابه توصیه آقای اوباما به دولت ایران بود. به نظر میرسه که بیان این مطلب مشابه از سوی دو رئیس دولت آمریکا و ایران نشانه اینه که شکاف‌ها در گفتگوهای اتمی همچنان باقی هستند. آیا فحوای کلام ایشون نوعی هشدار است به غرب؟ آنچه به قول آقای روحانی فرصت تاریخی برای غرب ممکنه از دست بره؟
ظاهراً هر دو طرف همون عبارت رو تکرار میکنن، یه جورای انگار از هم رو نویسی کردن. در استراتژی های چانه زنی به قصد رسیدن به نتایج مساوی یک همچین ادبیاتی ممکنه پیش بیاد. هر دو طرف فکر میکنن که چیزی رو که دارن پیشنهاد میکنن اون حد اکثریست که میخوان و میتونن از دست بدن برای اینکه به توافق برسن، وگرنه اون چنان خواهند کرد که حالا قابل پیش بینی نیست. ولی واقعیت قضیه این هستش که اگر غرب این معامله رو هم بزنه، ممکنه که جنگ پشت سرش نباشه، ولی تمام اون ابزارهای تحریم که هنوز کاملا اصلا برداشته نشده، بلکه صرفا در بعضی موارد حالت تعلیق در آمده، دوباره به شدت و قوت قبل برمیگرد. علاوه بر این ما میدونیم که ماه نوامبر، سوم آذر و روزهای بعد از اون روزای حساسیه در تاریخ مذاکره و همینطور در سیاست داخلی آمریکا. ممکنه در انتخابات داخلی نوامبر سال جاری کنگره اون اکثریت لازم رو برای تایید توافقهای اوباما در چارچوب مذاکرات اتمی از دست بده. اگر ایران میخواد که از این توافق استفاده بکنه، بایستی این معامله رو قبل از نوامبر تمام بکنه.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی، در گفتگو با همکارمان نادر صدیقی، گفته‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل را مورد ارزیابی قرار می‌داد. و برویم سراغ دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا.
آقای دکتر روحانی، شما روز روشن رفتی تو سازمان ملل، داری بقیه کشورهای دموکرات و آزادی خواه رو متهم میکنی به حرفه که هیچ کس قبول نداره. کاش که بس که آقای احمدی نژاد چهار تا فوش چهارمیداری میدادی و اقلا میگفتنی خلو دیوانه است، کاری به کارت نداشتن. خیلی باعث تأسف است که همچی رئیس جمهوری تو مملکت باشه.
سخنرانی آقای روحانی در سازمان ملل خیلی بسیار بسیار عالی بود و بیانشون حتی مثل آقای خاتمی خوب صحبت کردن. اما یه مشکل هست، مرگ برای همسایه خوب یا برای خودمون؟ این آقای روحانی نمیدونم فهمیدن یا نه.
آقای روحانی اعتدالگراها، اعتدالگرایی، اعتدال چی شد؟ همینا همش حرف بود. آبروی ما رو، آبروی ملتمون، آبروی رئیس جمهوری که این همه روش حساب می‌کنیم و بردین. ما این همه گفته بودیم پشتتونیم، فلانیم، بیساریم. ای وای، واقعا متاسفم براتون.
خیلی بچگان است که برای تخریب نکردن آثار باستانی به کسی نامه نوشت که خودش دستور تخریب کردن رو داده. و چرا مسئولان بعد از تخریب کردن صحبت میکنن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما وضعیت صنعت خودروسازی در ایران موضوع گفتار و پرسش و پاسخ اقتصادی است بین فهیمه خضر حیدری و فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه.
صنعت خودروسازی ایران یکی از قربانی‌های اصلی تحریم‌هایی بود که قدرت‌های غربی بر سر پرونده هسته‌ای بر جمهوری اسلامی تحمیل کردند. اگر در سایت انجمن بین‌المللی خودروسازان به آمار جهانی در مورد این صنعت نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که شمار خودروهای تولید شده در ایران در سال 1390 به بالای 1,600,000 واحد رسید، ولی با شدت گرفتن تحریم ها سقوط این صنعت در ایران شروع شد. 1,000,000 در سال 91 و زیر 500,000 در سال 92. در واقع تحریم صنعت خودروسازی کشور رو 10 سال به عقب برگردوند. با موافقتنامه هسته‌ای ژنو بین ایران و گروه کشورهای معروف به 5+1 که در نوامبر 2013 به امضا رسید، تسهیلاتی گنجانده شد به سود صنعت خودروسازی کشور و دستیابی اون به قطعات یدکی که گویا بسیار مؤثر بوده در پیشرفت این صنعت. شماری از مؤسسات تخصصی غربی طی چند ماه گذشته از افزایش تولید در خودروسازی ایران خبر دادند و همین امروز جمعه 26 سپتامبر هم لزکو، مهمترین روزنامه اقتصادی فرانسه، به نقل از همین مؤسسات از اوجگیری دوباره صنعت خودروسازی ایران خبر میده. افزایشی در حد 51% در فاصله مارس تا جوان. پیشبینی میشه تولید خودرو در ایران در سال جاری دوباره برسه به 800,000.
بسیار خوب آقای خواهند، این اواخر صحبت هایی بود درباره همکاری دوباره شرکت های خودروسازی فرانسوی رنو و پژو با صنعت خودروسازی در ایران. آیا این هم مؤثر بوده در این اوجگیری دوباره؟
شرکت های فرانسوی رنو و به خصوص پژو شریک قدیمی صنعت خودروسازی ایران هستند. پیش از تحریم ها ایران دومین بازار پژو بود بعد از خود فرانسه. امروز هم دو خودروی پژوی 405 و پژوی 206 سهم مهمی دارند در جهش دوباره صنعت خودروسازی، ولی به نظر میرسه در حال حاضر قطعات یدکی این دو خودرو در خود ایران تولید میشه. چیز زیادی نصیب پژوی فرانسوی نمیشه، هرچند این امید برای فرانسوی ها وجود داره که در صورت تداوم رشد خودروسازی در ایران نیاز به تأمین قطعات یدکی از راه مراجعه دوباره به پژو بیشتر بشه. روزنامه فرانسوی لزکو می نویسد که به تازگی فروش خودروهای چینی هم در ایران به صورت چشمگیر بیشتر شده.
و با همه این تفاصیل و ظاهرا اوضاع بهتری که الان صنعت خودروسازی داره و تسهیلاتی که در توافقنامه ژنو برای این صنعت به طور خاص در نظر گرفته شده، ولی باز ما می‌بینیم که صاحبان صنعت خودروسازی در ایران از مسئله تحریم‌ها گلایه دارند.
بله، به دلیل اینکه روابط مالی و بانکی ایران همچنان زیر فشار تحریم هستند و خود خودروسازان هم از این وضع رنج میبرند، چون برای نقل و انتقال پول در رابطه با معاملات خارجیشون دچار مشکل هستند.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه، در گفتگو با فهیمه خضر حیدری ما را میبرد به لحظات پایانی این بخش. تا 15 دقیقه دیگر همراه با فشرده خبرها با شما خواهیم بود.